بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268، صفحه 6. و استبعاده ایزن لبقاء الاجزاء الناریت فی بدن الانسان مرکانها مغمورتن فی الاجزاء الارضیت و المائیه لیسر و قبیل. بحث در این داشتیم که عناصر به خاطر اینکه دارای چهار صفتند و در نتیجه چهار مکان رو پر می کنند باید چهار قسم داشته باشند. صفاتشون عبارت بودند از خفت مطلق و خفت نسبی، ثقل مطلق و ثقل نسبی. این چهار صفت باعث می شد که چهار مکان اشغال کنند و چون چهار مکان اشغال کردن پس باید چهار جسم باشه. به این ترتیب ثابت کردیم که چهار عنصر داریم. فخر رازی و مطالب ما سه تا اشکال میکنه که اشکال اولشو دیروز خوندیم و جواب دادیم. درباره اشکال اول و جوابی که ما دادیم دو تا سوال مطرح شده که من مناسب میدونم اون دو تا سوال رو جواب بدم و به خاطر اینکه اون دو سوال جواب داده بشه ناچار من باید اشکال اول و جوابی که گفتیم اشکال اول و جوابش رو تکرار کنم. مختصراً تکرار میکنم چون که قبلا بیان شده. یعنی مطالبی که الان میخوام بگم مربوط به دیروزه. استدراکی است برای دیروز. فخر رازی گفتش که شما از میل هوا به بالا نتیجه گرفتید که هوا خفیفه، منتها چون دیدید که خیلی بالا نمیره گفتید خفیف مطلق نیست، خفیف اضافی است. خفیف اضافی بودن رو از میل هوا استفاده کردید در حالی که هوا میل نداره، پس نمیشه گفت خفیفه. میل به بالا نداره لذا نمیشه گفت خفیفه، میل به پایین هم نداره. دلیلش هم اینه که یه هوا رو مقداری هوا رو تو مشتمون میگیریم میبینیم که احساس فشار نمی کنیم، نه فشار به بالا نه فشار به پایین، در حالی که سنگ رو وقتی به دست میگیریم میبینیم احساس فشار به پایین میکنیم. پس سنگ میل داره هوا میل نداره. از کجا شما فهمیدید که هوا به سمت بالا میره؟ هوایی که میل به سمت بالا نداره چگونه به سمت بالا میره؟ این اشکالی بود که کرده بود. ما جواب دادیم که هوا چون در محل طبیعی خودش قرار داره فشاری ازش احساس نمی کنیم. اگر این هوا رو از محل طبیعی بیرون بردید، مثلا مثل مشکی فر هوا رو در زیر آب قرار دادید، احساس فشار می کنید و می بینید که این زق، یعنی این سلام علیکم، این مشک فر هوا به سمت بالا داره میاد. چون شما هوا رو از محل طبیعی خارج کردید فشار رو هم یافتید. سنگ اگر فشار بر دست شما وارد میکنه به خاطر اینکه از محل طبیعی خودش کنده شده برده شده بالا و وقت احساس فشار میشه. هوا رو هم اگر از جای خودش در بیارید اونجا احساس فشار میکنید و شاهدش اینه که اگر هوایی رو در مشکی وارد کنید و بعد مشک رو زیر آب قرار بدید میبینید مشک فشار وارد میکنه که بیاد بالا، یعنی بره طرف محل طبیعی خودش. این اشکال جوابی بود که ما دیروز خوندیم. دو تا سوال اینجا بعضی از آقایون مطرح کردن که منم دو تا سوال رو عرض بکنم و جواب بدم. سوال اول این بود که این که میبینیم جسمی در زیر آب فشار می آورد و می خواهد بالا بیاید اختصاص به هوا نداره. اینطور نیست که فقط مشکی که پر از هوا شده این فشار رو بر دست ما وارد کنه. چوب هم که سنخش از سنخ هوا نیست، وقتی زیر آب قرار داده میشه بر دست ما فشار وارد میکنه، میخواد بیاد بالا. پس معلوم میشه این فشار وارد کردن عامل دیگری داره، عاملش میل هوا نیست. الا اگر عاملش میل هوا بود در چوب حاصل نمیشد، چون چوب که هوا نیست، در این حال میل به سمت بالا داره. این اشکال رو اینطور جواب میده که چنانچه در فصل بعد ظاهر میشود، اجسام مرکب از این عناصر ترکیب میشن و مقدار عناصر در اونها مختلفه. ممکنه یک جسمی اجزای خاکیش زیاد باشه، ممکنه یک جسمی اجزای هوایی زیاد باشه. چوبی که خوش شده، چوبی که تر اجزای مایی زیاده، اینه وقتی بلش کنه میره تر آف، اونی که اجزای مایی زیاده میره تر آف، یا وسط آف بار میشه بالا نمیاد، یعنی بالا نمیزنه. اون که تری زیاده، نه یک چوب نازک رو عرضه میکنه، نه یک چوب کلوفتی که تر باشه با رو رها کنید بالاخره هم سطح آب وای میسه، بالا نمیاد. این چون رطوبت زیاده، تری زیاده. اما چوبی که خوش بشه، آقایون میگن، حالا درست یا غلطی که کار ندارم، میگن هوای موجودش زیاد تره، غلبه مال عنصر هواییست. چون غلبه مال عنصر هوایی است، توی آب نمیتونه بیسته، یعنی از وزنش مثل وزن آب نیست، بلکه به خاطر اون جزء قالبش که هواست میخواد بره بالا. این نظر آقایی. ممکنه کسی بگه خب ما نظر آقایی قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که اجزای هوایی چوب خشک بیشتر باشه. بنابراین اشکال دو مسئله برمیگرده، یعنی چوب هم مثل اون مشک پر آب بالا میاد. چرا شما توضیح کردید بالا آمدن مشک رو به اینکه هوا طالب بالاست؟ شاید مثل بالا آمدن چوب باشه که در چوب مثلا هوا نیست، در اینها داره بالا میاد. اگه اشکال برگرده به مطلب جواب دوم، جواب دوم اینه که ما معتقدیم بالا آمدن مشک به خاطر فشار هواست، نه اینکه معتقدیم هر چیزی که بالا میاد به خاطر فشار هواست. ممکنه بالا آمدن چوب عامل دیگه داشته باشه، ولی بالا آمدن هوا عاملش سبکتر بودن هواست. بالا آمدن چوب هم عاملش سبکتر بودن چوبه، اما سبکتر بودنش، حالا بریم جواب اول به خاطر اشتمال بر هوای بیشتره، جواب دوم اینه که نه، جهت دیگه داره برای سبکیش، حالا هر جهت. البته این که میگیم چوب هوایش بیشتر از بقیه عناصر، شرط غلطی نمیزنیم، چون چوب خوش خلل فراش زیادی داره، لابلای این خلل فراش پر هواست. حالا کسی نخواست اینو قبول کنه، جواب میدیم چوب بالا میآید به خاطر عاملی، هرچی کارش نداریم، اما این مشک پر هوا برای چی بالا میاد؟ این به خاطر هوا بالا میاد. اگر خالی بود چی میشد؟ خالی بود چه سطح آب بالا میشد، یا فشاری که وارد میشد فشار کمتری بود. حالا که داره پر شده از هوا، فشار زیاد وارد میکنه، این زیادی فشار مال هواست. پس معلوم میشه خود هوا یه مقدار فشاری رو ایجاد میکنه. اون فشار برای چیه؟ همون میل دیگه. پس این اشکال اول رو وارد نمیدونیم، به خاطر این که جواب میدیم که چوب به امثال چوب هوای زیاد دارن بالا میایند، یا به عامل دیگری به خاطر جهت دیگری بالا میایند. ما در مشک آب که توجه میکنیم، بقیت نظر از بقیه اشیا نگاه میکنیم، میبینیم که این مشک تا وقتی خالیست فشاری دارد مختصر یا اصلا فشار نداره، ولی وقتی پر آب هواش میکنیم فشار اضافه میشه. این اضافه فشار مسلما مال هواست، پس مقداری از فشار مربوط به هواست، اون مقدار فشار مبین وجود میل در هواست. حالا ولی فشار کمی باشه، ولی بیشتر فشار رو بگید مال پوسته یا مشکه، که البته اینطور نیست، ولی حالا بحث هست. بگید که بیشتر فشار مال پوسته مشکه و یه مقدار از فشار مال هواست، بالاخره یه مقدار فشار هوا رو قبول کردید. همون مقدار فشار هوا کاشف از میل هواست و میل، اگر میل هوا رو درست کردیم اشکال سخت با باطل باشه. این سوال اولی چی شده که جوابش نیست کردن. اما سوال دوم گفتن که ما مشکی رو خالی از هوا قرار میدیم رو کفه ترازو میذاریم، مثلا میشه یک کیلو، وزنش میشه یک کیلو، یه خورده هوا وارد میکنیم بهش، میبینیم که کفه ترازو میاد پایین، به طوری که ما ناچاریم سنگ یک کیلویی رو عوض کنیم سنگ دو کیلویی بزنیم. هوا رو بیشتر میکنیم، هوا رو بیشتر میکنیم، باز اونو داره میاد سمت پایین، به طوری که ناصر میشیم مثلا وزن سنگ سه کیلویی بذاریم. پس معلوم میشه هوا به سمت پایین میاد و لذا کفه ترازو رو پایین میبره. چطور شما گفتین هوا به سمت بالا میره؟ اگر میخواست به سمت بالا بره هرچی مشک و باد میکردید باید سنگ کیلویی رو کمتر میکردید که کفه ترازو بالا میره و در نتیجه سنگ رو باید تراش میکردید، در حالی که شما سنگ رو سنگین میکنید. از این میفهمید که هوا داره به سمت پایین میاد و فشار به پایین میاره. جواب این مطلب، جواب این سوال اینه که ما وزن هوا رو که ممکن نیستیم، هوا وزن داره، میل هوا غیر وزن هوا. شما همون هوایی رو که در مشک کردید رها کنید و این از مشک بیرون میاد، یعنی میاد به سمت هوای عمومی، میاد به سمت بالا، ولی وزن داره. ما وزن هوا رو ممکن نیستیم، میل هوا رو داریم عرض میکنیم. میل هوا به سمت بالاست ولی هوا وزن داره و وزن باعث میشه که بالاخره یه سنگینی داشته باشیم کفه ترازو رو بیاره پایین. هوا چنان وزنش زیاده است، چنان وزنش زیاده است که اگر شما هوای یک قوطی رو خالی کنید، هوای یک پیت حلوی رو خالی کنید کاملا و بذاریدش تو هوا، بلافاصله مچاله میشه. یعنی هوای بیرون چنان فشار میاره که این فلز رو جمع میکنه، اینقدر هوا فشار داره، اینقدر وزن سنگینه. وقتی هوا توی پیت پر باشه خب فشار نمیاره، چون بالاخره خود هوای داخل هم جزی از هواست، وزنش معلوم نمیشه. ولی وقتی شما پیت رو خالی میکنید هوای بیرون سنگینی میکند روی پیتی که توش هوا نیست و پیت رو جمع میکنه، مطالعش میکنه. پس هوا وزن داره، ما وزن هوا رو ممکن نیستیم. و این غیر از میل هواست، میل هوا یه چیز دیگه است، وزن هوا یه چیز دیگه است. این که شما میبینید مشک پر هوا کف ترازو رو سنگین تر از اون مشک خالی میکند به خاطر وزن هواست، نه به خاطر میل هوا. پس این اشتباه نکنید، وزن هوا غیر از میل هواست، ما وزن رو قبول داریم در این حال میل هم ادعا میکنیم. این دو تا سوال شده بود در ذیل جواب که ما به فخر رازی داده بودیم. دو تا سوال سوال خوبی بود، خواستم عرض کنم که بقیه هم بشنم. بله، چوبی که خشکه میاد بالا ولی نمیره توی هوا، روی آب میمونه. چرا این وضع اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این چوب هوا نیست. اگر هوا بود میرفت توی هوا. بالاخره اجزای خاکی هم داره، اجزای مایی شالا خوش شده، ولی اجزای خاکی داره، اجزای مایی هم داره. چون اگر اجزای ماییش خوش میشد پودر میشد، کامل خوش میشد پودر میشد و از هم جدا میشد. این یه امساکی توش هست، امساک بخاطر اون اجزای ماییه، اجزای مایی به کلی از این نرفته. حالا اجزای مایی داره، اجزای خاکی هم داره، بالاخره یه مقدار سنگین‌تر از هواست. نسبت به آب سبک‌ترش میاد بالا، نسبت به هوا که سبک‌تر نیست. اگر نسبت به هوا سبک‌تر بود ولی از هوا بالا میاد. من نباید توقع داشته باشیم چوب که از هوا بالا میاد، از آب بالا میاد، از هوا بالا بره. بعد اگر از هوا سبک‌تر بود بالا میاد، ولی از هوا سبک‌تر نیست، زیرا که علاوه بر هوا اجزای سنگین‌تر یعنی اجزای ترابی و خاکی و مایی داره. حالا اجزای مایی که نداشته باشه بالاخره اجزای ترابی رو داره، چون اجزای ترابی داره سنگین تر از هواست ولو سبک تر از آب. به این جهته که تو هوا وارد نمیشه، روی آب وارد. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. اشکال دومی که فخر رازی وارد کرده میخونیم. اشکال دوم فخر رازی اینه که شما گفتید ما یکی از عناصرمون ناره و بعدم بیان میکنید که در مرکبات عنصری مثل بدن انسان، بدن حیوان، بدن درخت و جماد همه عناصر از جمله نار موجود است. پس نتیجه این دو حرفتون این میشه که در بدن انسان نار موجوده. مثلا در بدن انسان یا چیزای دیگه، حالا بدن انسان به عنوان مثال از میکنه، در بدن انسان نار موجوده، چون شما میگید ناری که از عناصر در فصل بعدی میگید این عناصر همشون تو مرکبات موجودن، نتیجه میگیریم که پس در بدن انسان هم که یکی از مرکبات نار موجوده. بعد به شما این اعتراض میکنه که ما همیشه به وسیله آب آتش رو خاموش میکنیم، گاهی از اوقات به وسیله خاص خاموش میکنیم که این خاموش کردن قوی تر از خاموش کردن با آبه. خاکی رو میگیزیم وسیله خاموش میشه. حالا خاک که خیلی فشرده است، انبوهه، خاموش کردن آتش خیلی براش آسانه. ما مثل لحاف و پتو که مثل خاک فشرده نیست، تنوچه و توش هوا داره، اون رو هم روی آتش میدازیم آتش خاموش میکنیم. کافیست که اکسیژن نرسه به آتش، حالا امروزی ها میگن، قدیما نمیگفتن، کافیست که اکسیژن به آتش نرسه، بالاخره آتش رو وسیله خاص یا وسیله پتوی لحاف یه چیزی خفه کنیم، آتش خاموش میشه. پس خاک خاموش کننده آتشه، آب هم خاموش کننده آتشه. اینو ترکیب کردیم میدونه. تو بدن ما میگید اجزاء آتش موجوده، خب اجزاء خاک هم موجوده، اجزاء آب هم موجوده. خودتون معترفید، معترفید که در مرکبات عنصری هر چهار عنصر موجوده، پس خاک هم موجوده، آب هم موجوده. چطور این خاک و آب اون آتش رو خاموش نمیکنه؟ چطور در بدن ما اجزا آتش، آتش شدید نیست، اجزا آتش موجوده، اجزا خاک هم موجوده، اجزا آب هم موجوده و خودتون اعتراف دارید که آب و خاکش هم بیشتره از اجزا آتش، چطور این آتش خاموش نمیشه؟ این اشکال بعدیشه. از اینجا کشف کرد میکنه که پس باید آتشی نباشد، و اگه باشه خاموش میشه. پس باید آتشی نباشد، بنابراین فصل بعدی که میگوید همه عناصر در تشکیل یک مرکب دخیلند و ما در اینجا بیان کردیم که آتش دخیل نیست، نتیجه میدهد که آتش جزء عناصر نیست. اگر آتش جزء عناصر بود، با توجه به اینکه همه عناصر باید توی مرکبات بیان، آتش هم توی مرکبات میامد، در حالی که اینه آتش میامد توی مرکب، از این نمید خاموش میشه، پس نیست. تو مرکب آتش رو نداریم، در حالی که عنصر رو باید تو مرکب داشته باشیم. اگر عنصر باید تو مرکب باشد و آتش هم تو مرکب نیست، معلوم میشه آتش عنصر نیست. این اعتراض دومی. جواب اینه که بله، خاک رو رو آتش بریزی خاموش میکنه، آب رو هم رو آتش بریزی خاموش میکنه. تو اجزاء توی بدن ما هم که اجزاء ناری هست، باید به توسط اجزاء مایی یا به توسط اجزاء هوایی خاموش باشه. همه حرفا رو قبول داریم، ولی توجه داشته باش که خدا نفس مدبری رو به بدن داده که بدن رو تنظیم کنه. نفس رو بیکاره حساب نکن، اونم تاثیرگذاره، اونم تدبیر کننده است. تدبیری که میکنه اینه که تعادل اجزاء عنصری را که در این بدن دخالت کردن و باید متعادل باشن حفظ میکنه، تعادل رو حفظ میکنه، نمیذاره اون خاک و اون آب آتش رو خاموش کنه. نفس نفسی بیکاری که نیست، نفس مدبره. همونطور که تعقل میکنه، همونطور که حرکتی به اراده میکنه، همچنان هم کارهای طبیعی انجام میده. یکی از کارهای طبیعیش اینه که اون تعادل اجزاء مرکب رو در این بدن حفظ میکنه. نفس نباتی، نفس انسانی این کارو میکنه، نفس حیوانی میکنه، نفس نباتی میکنه، صورت مدنی هم این کارو میکنه. در جمادات صورت مدنی هست، دیگه نفس نیست، ولی اونم این کارو میکنه. بالاخره این صورت های طبیعی که در جماد به صورت مدنی در اومده، در نبات به صورت نفس نباتی در اومده، در حیوان به صورت نفس حیوانی و انسان به صورت نفس انسانی. این صورت طبیعی بیکاره نیست، صورت طبیعی است که داره این مرکب رو تنظیم میکنه. ما بارها عرض کردیم که صورت نوعیه یکی از کاراش حفظ و مرکبان تفرقه، این مرکب به توسط همین نفس حفظ میشه. یکی از راه‌های حفظ این است که اجزاء ناریه رو از تأثیر اجزاء ترابیه و اجزاء مائیه مسئول نگه میداره و نمیذاره اونو اینو خاموش کنند. حالا اگه نفس نبود همون اتفاقی که شما گفتید میفتد، ولی چون نفس هست این اتفاق نمیفته و شما توجه به نفس و تدبیر نفس نکردید و الا این اشکال وارد میشه. صورت نوعی انسان نفس انسان است. من اینو گفتم، توضیح هم ندادم، ولی چون قبلا هم توضیح دادم اینا رو احتیاج به توضیح، بله چون قبلا توضیح دادم الان توضیح ندادم. صورت نوعی انسان نفس انسان، نفس انسان صورت نوعی انسان است، به این معنا که صورت نوعی ابزاری است برای نفس یا مرتبه است برای نفس، بلکه کل نفس اون صورت نوعی نمیشه. البته صورت نوعی انسان هست، منطقه مرتبه صورت نوعی انسانه، یا به قول مشا ابزار از صورت نوعی است. ولی این توضیح بیشترش به نمط سوم بیاد انشالله، و در نمط سوم این مطالب تشریح میشه. البته قبل من تشریح شده و من الان به اعتماد تشریح قبلی چی نگفتم، شما سوال کردین جواب دادم. و الا نفس همون صورت نوعی نیست، بلکه صورت نوعی ابزار نفس یا مرتبه نازل نفسه که انشالله در جای خودش به طور کامل بیان بیان بشه. صفحه 268 این سطح ششم. و استبعاد فخر رازی ایزن تغییر به استبعاد کرده، یعنی حرف فخر رازی حرف مستدلی نیست، فقط یه چیزی رو بعید شمرده، گفته بعید است که آتشی در کنار خاک و آبی سالم بماند. استبعاد کرده، دلیل بر مدعش نیورده، این استبعاد ما رد میکنیم. و استبعاد و ایزن خط ردیل لیسه به قویه، استبعاد مقتداس لیسه به قویه خبرش. استبعاد فخر رازی ایزن یعنی همونطور که قبلا اشکالش اشکال استدلالی نبود بلکه یک اشکالی بود در حد استبعاد، این دومی هم اشکالش در حد استبعاد استدلالی نیست. و استبعاده و ایزن لبقای اجزاء ناریه فی بدن الانسان، گفت بعید چه مرده که اجزاء ناریه در بدن انسان باقی مونه. اصلا بدن انسان به عنوان مثال گفته میشه، حالا بدن حیوان، تنه درخت، اینا هم همین حکم داره. بقای اجزاء ناریه در بدن انسان در حالی که این اجزاء ناریه مقمورن در اجزاء ارضیه و مائیه، مقمور یعنی فرو رفته، در حالی که این اجزاء ناریه مقمور در اجزاء ارضیه و مائیه هستن. یعنی اینطور نیست که این اجزاء ناریه کنار باشند تا از تأثیر خاک و آب مسون بمونن، بلکه با هم ممزوجن. ممزوج یعنی چی؟ یعنی اون در اون فرو رفته، اون در اون فرو رفته، با هم ممزوج شدن. اگر ممزوج شدن پس خاک میتونه مسلط بر آتش باشه، آب میتونه مسلط بر آتش باشه و بعد از تسلط آتش رو خاموش کنه. بعید شمرده که اجزاء ناریه با این که مقمور در اجزای ارضیند و ماییه بتوانند باقی بمانند. استبعاد کرده بقای این اجزا رو و از بقای این اجزا نتیجه گرفته که پس این اجزا در بدن موجود نیستن، در حالی که شما گفتید عناصر در بدن موجودن. نتیجه نهاییش این شده که پس نار عنصر نیست. این استبعاد لیسه به قویه، لأنه یعنی بقا، بقای اجزاء ناریهی که مقمور در اجزاء ارضی و مائی هستن، این بقا به نظر الی ما یحفظه لیسه ببعیده. بله خودش همینطوری ملاحظه بشه خیلی بعیده که اجزاء ناریه در اجزاء ترابیه و مائی پوشیده بشوند و در این حال باقی بمانند، این بقا خیلی بعیده. اما در صورتی که به خود این اجزا نگاه کنید، اما اگر نگاه کنید الی ما یحفظه، به چیزی که حفظ میکند اون بقا را یا حفظ میکند اون ترکیب را. اگر شما بقا اجزاء ناریه رو با اون حافظ ترکیب لحاظ کنید، این بقا با توجه به اون حافظ لیسه به بعیده، یعنی با توجه به نفس این بقا بعید نیست. چرا؟ چون نفس وظیفه تدریج یعنی وظیفه حفظ داره، اون این عناصر رو حفظ میکنه. و چون نفس قوی تر از اجزاء ترابی است، همچنین قوی تر از اجزاء مایی است، میتونه در اجزاء تراویه و مایی اثر بگذارد و اونها رو از تأثیر در اجزاء ناریه منع کند. اگر نفس نفس قادری نبود، بله نمیتونست خاک و آب رو از تأثیر در آتش منصرف کند، ولی چون نفس نفس قوی و قاهر و مسلط بر تمام اجزاء بدن است، میتواند جزئی رو از تأثیر در جزء دیگر منع کند و در نتیجه تمام اجزاء رو محفوظ نگه دارد. پس بقاء اجزاء ناریه به نظر به این حافظ بعید نیست. بله اگر این به این حافظ نظری نداشته باشید، بعیده که اجزاء ناریه در درون خاک یا درون آب سالم بمانند. این بقاء نسبت به حافظ بعید نیست. علام و سیعتی در فصول بعدی یا بندنت بعد. اشکال دومش هم تموم شد. حالا اشکال سومش، حافظ صورت نوعیه است. حرف کردم که صورت نوعیه است، منتها صورت نوعیه باز وسیله خود نفس، بلکه یه ابزار نفسه یا نفسه. صورت نوعیه مفارقت، وقتی نفس مدد بذار صورت نوعیه میره، وقتی صورت نوعیه رفت بدن متلاشی میشه، حرارت بیرون میاد، میرسن تحت میشه. حالا این حسی در بعد از این که نفس خارج میشه، بعد از این که نفس خارج میشه چه اتفاقی میفته؟ صدران یه نفس خارج میشه، صورت طبیعی را با خودش میبره. مشام یه نفس خارج میشه، صورت طبیعی باطل میشه. پس هر دو معتقدن که این مرکب فاقه صورت نوعی میشه. حالا چه صورت نوعی با نفس بره، چه صورت نوعی باطل بشه، علی حال این جسد خالی از صورت نوعی میشه. صورت نوعی انسانی دیگه نداره. بله یه صورت نوعی جمادی پیدا میکنه موقتاً، که اون صورت نوعی هم نمیتونه حفظ کنه مرکب رو، چون این مرکب برای جماد ساخته نشده بود. لذا این صورت نوعی جمادی که فعلا جانشین اون نفس شده نمیتونه حافظ باشه. این هم بالاخره دیر یا زود تأثیرش رو از دست میده. وقت اجزا متفرق میشن، عناصر متفرق میشن، از حال ترکیب بیرون میان، قسمت خاکی بدن میشه خاک، قسمت آبی میشه آب، قسمت ناری میره سمت نار، قسمت هوایی میره سمت هوا، و نار از بین نمیره، ملحق به اصلش میشه. چرا؟ مرکب متلاشی شد. حافظ ترکیب بود، مرکب متلاشی شد. اجزا رو که ما اجزا رو کسی نمیگه متلاشی میشه، اجزا به اصلش برمیگرده، اجزا که متلاشی نمیشه. این بسیار استحکام میشه، اون مهم نیست. اون صورت نوعی، اون صورت نوعی که جانشین شده، اون صورت نوعی که جانشین شده بقایش و زوالش مختلفه. در استخوان قوی تر باقی میماند، در مثلا گوشت و پوست و خون سریع تر از اون میره. صورت نوعی هایی که جانشین شدن متفاوته، ولی صورت نوعی فعلی حافظ موقت، صورت نوعی قبلی هم حافظ موقت بود. وقتی حافظ موقت از بین رفتند دیگه نار واقعی نمیمونه. اگر خارج نشود خاموش میشود، اگر خارج نشود و از سمت اصلش نرود به وسیله فشار خاکی آب خاموش میشود. پس در صورتی خاموش نمیشود که حافظ باشد. حالا حافظ میخواد صورت نوعیه باشد، میخواد نفس باشد. در انسان نفسه، در انسان نفسه، چون ما حفظی رو که مال صورت نوعیت به نفس نسبت میدیم. نمیخوام بگیم نفس مباشرتا حفظ میکنه، از کردن از خارج، نفس به توسط صورت نوعیه حفظ میکنه. پس مباشره حفظ همون صورت نوعیه است، صورت نوعیه انسانیه، که بعد که صورت نوعیه انسانی رفت اون صورت نوعیه که جانشین میشه تا مدت موقت حفظ میکنه. مباشرها صورت نوعیه هست، ولی این ملافات نداره که نفس حافظ باشه. مباشره حفظ صورت نوعیه هست، ولی حافظ علاوه بر این که بر صورت نوعیه گفته میشه بر نفس هم گفته میشه، چون نفس حافظ با واسطه هست. حالا شما اصرار به این صورت نوعیه اشکال نداره، صورت نوعیه بگیرید، صورت نوعیه میشه حافظ مباشر. هم میتونیم بگیم صورت نوعیه حافظه چون مباشره، هم میتونیم بگیم نفس حافظه چون نفس این مباشره تحریک میکنه. پس اون هم میتونه حافظ باشه، این نفس هم میتونه حافظ باشه. این علامات و یعطی هایی که در عبارت میاد، علامات مرهایی که در عبارت میاد، من خیلی بهشون نمیپردازم که کجا میاد، چون جزوهی که دارم که بعضی از آقایون هم گرفتن اونجا ها نوشتم که علامات و یعطی کجاست، علامات مر کجاست. بچه خودم به اون جزو مراجعه نمی کنم، الان تو ذهنم نیست علامات و یعطی، یا بعضی جا علامات مر همچون میخونم رد میشم، توضیح نمیدم. اگه این خواهد جاشو بدونید و همون جزوه تو نوشتم مراجعه. و این کارهو، این اشکال سوم فخم. فخم معتقده که در مرکبات عنصری ناری وجود نداره. تقریبا دلیل قبلش هم همینو میگفت، دلیل قبل میگفت اگر ناری موجوده باید به سرعت خاموش بشه و دیگه موجود نباشه. الان هم همینو میگه، میگه که در مرکبات عنصری ناری وجود نداره. دلیلش اینه. دلیل اون دفعه یه چیز در اشکال دوم چیزی دیگه بود، حالا دلیل دیگر اتخانه میکنه. میگه این ناری که در بدن، مثلا در مرکبات عنصری، مثلا در بدن انسان موجود، از کجا آمده؟ از اون کره نار تنزل کرده آمده تو بدن ما قرار گرفته، یا این چه نه خدا اجزایی رو دور هم جمع کرده که اجزای ناریه توش نبوده، مثلا اجزای ترابیه بوده، اجزای مائیه بوده، یه جوری این اجزای ترابیه قسمتیش تبدیل به آتش شده، اون اجزای مائیه قسمتیش تبدیل به آتش شده، و اجزای ناریهی که تبدیل شده از عنصر دیگر است در بدن وجود گرفته. راه سوم رو نداریم که از جای دیگه بیاریم، یا باید از کرونار تنزل کند اون اجزای ناریه و تو این مرکبات به کار آورد، یا باید بخشی از اجزای عنصریه دیگری که سنخ نار نبودن اونجا در مرکب تبدیل به نار بشن. به یکی از این دو صورت باید مرکب مشتمل بر اجزای ناریه بشه، ولی هر دو صورت خلقه، هر دو فرق خلقه. فرض اول که بخواهد ناری از بالا، یعنی از کرونار نازل شود و بیاید در این مرکب قرار بگیرد، احتیاج به قاصر دارد، یعنی خودش تو طبیعتا پایین نمیاد چون جاش پایین نیست، همونطور که قبلا گفته شد عنصر نار اون خفیف و مطلقه و جاش بالا، پس به طور طبیعی پایین نمیاد. اگر بخواد پایین بیاد باید قاصری او رو پایین بیاره و قاصری در کره نار تأثیر نداره. قاصرا فقط تا حد اکثر تأثیرشون تو کره هوا. در خاک قاصر ممکنه باشه، در آب قاصر ممکنه باشه، در هوا هم همینطور. در نار چون از دسترسی قواصر بیرونه قاصری وجود نداره. حتی باد هم اینجا نمیشه. باد هم که تأثیر میذاره هوا رو جابجا میکنه، به نار کاری نداره. پس این فرض که قاصری قسمتی از نار رو به صورت اجزای ناریه پایین آورده باشه و در این مرکب عنصری به کارش برده باشد فرض درستی نیست. اما فرض دوم اینه که اجزایی که در این مرکب موجودن اجزای ناری نبودن ولی خود به خود یا به هر جهتی تبدیل به اجزای ناری شدن، این فرض میگه باطله. زیرا که اون اجزای مایی به آب بودن نزدیکترن تا به آتش بودن، پس به همون آب بودنشون باقی میمونن. یا اجزای ترابی هم همینجور. یا مثلا هوا اگر در بدن انسان هست تبدیل به آب بشه راحت تر از اینه که تبدیل به آتش بشه. یعنی بعضی از این کون و فسادهای عناصر راحت تر انجام میگیرن تا بعضی دیگه. تبدیل عنصر به آتش کار آسونی نیست، تبدیل عنصر به آب، تبدیل هوا به آب یا تبدیل آب به هوا خیلی راحت انجام میشه. پس اینکه عنصری از عناصر تبدیل شود باقی بماند به سنف خودش یا تبدیل شود به عنصر نزدیکش، این اولویت دارد تا تبدیل شود به نار. عامل قوی میخواهد تا تبدیل شود به نار. این عامل از کجا میاری؟ پس تبدیل عناصر موجود در مرکب به نار و تشکیل اجزای ناری از طریق این تبدیل فرض درستی نیست. همونطور که نزول اجزای ناری از کره نار به این مرکب فرض درستی نبود، تبدیل اجزای عنصری در این مرکب به نار هم فرض درستی نیست و راه دیگری برای اجزای ناری و وجودش در مرکب نداریم، پس مرکبات خالی از اجزای ناری هستند. این اشکال سوم. جواب اینه که اجزای ناری از کره نار نمیاد زیرا قاصری در اونجا موجود نیست. این فرض شما رو قبول داریم. ولی اجزای ناری از تبدل و از اجزای عنصری مرکب به نار حاصل میشه. فرض دومتون رو انکار کردید، ما انکارش رو قبول نداریم بلکه فرض دوم رو تثبیت میکنه. شما گفتید که حفظ این اجزا به همون اصلی که دارند اولاست یا تبدیل این اجزا به بعض عنصرهای نزدیک خودش اولاست. تبدیل سواسش بعیده، دوره. جواب میدیم اگر عاملی وجود داشته باشد که اون عامل بتواند بعض اجزای عنصری رو تبدیل به آتش کند، با وجود اون عامل دیگه بعید نیست که این جزء عنصری تبدیل به آتش شود. بله با قطع نظر از اون عامل محفوظ موندن این اجزا عنصری به صنف اصلی خودش اولاست، یا اگر بخواد تبدیل بشه تبدیل شدنش به عنصر نزدیک اولاست و تبدیل شدنش به عنصر دور یعنی آتش بعیده اگر خودش بخواد اینطور بشه. اما اگر عامل بیرونی اقتضا کند تبدیل، هیچ چیز دیگه بعید نیست. عامل بیرونی تاثیر میذاره. و فرض اینه که ما عامل بیرونی داریم، عامل درونی هم داریم. عامل بیرونی گرمای خورشیده. بالاخره در مرکبات ما معتقدیم گرمای خورشید موجوده. عامل بیرونی گرمای رحم مادره. عامل بیرونی گرمای موجود در دل زمین است که روی بذر اثر میذاره. همه جا عامل حرارت ما داریم. پس تبدیل شدنه قسمتی از عناصری که نار نیستند به نار به توسط این عامل ممکنه. بنابراین مرکب دارای اجزای ناریه است، اما اجزای ناریه‌ای که مبدل شدن از اجزای دیگر عنصریه، تبدیلشون هم خود به خود نبوده، به توسط عامل قوی بود. اینم جواب اشکال سوم فقط. عامل درونی رو گفتم ولی منتهی شدم از توضیح دادنش. وقتی داشتم بیان می‌کردم گفتم نمی‌دونستم حواس شما چند رو دردن می‌پرسید. عامل درونی حرارت غریزیه که در بدن حیوان و انسان موجوده. حرارت بدن یه حرارت غریزی داره، یه حرارت غریزه داره. حرارت غریزی در درونشه، حرارت غریزه بیرونه. گرمای خورشید حرارت غریزه است. وقتی میدوید بدنتون گرم میشه، حرارت غریزه است. ولی یه حرارتی داخل بدن شما همیشه هست. اگر تب کنید حرارتتون غریزه است. اما اگر 37 درجه، امروز میگن 37 درجه حرارت داشته باشید، این حرارت حرارت طبیعی شماست. اینو بهش میگن حرارت غریزی. که در بدن به صورت طبیعی موجوده. اگر تغییری در بدن حاصل نشه، کم و زیاد میشه. گاهی مرضی عارض میشه، کمش میکنه. گاهی میدویم زیاد میشه، گاهی تب عارض میشه، زیاد میشه، 37 درجه میشه به 40 درجه و امثال ذلك. اما به طور طبیعی حرارتی در بدن داریم که این رطوبات بدن رو مصرف میکنه، اسمش حرارت غریزی میذاریم و قضاش هم همون رطوبات بدنه و بر اثر مصرف رطوبات بدن احتیاج به مشروبات، یعنی آشامیدنی ها و غذاها پیدا میشه که اینا رو انشاءالله تو مرحله سوم باید به طور کامل توضیح بدیم. جاش اینجوری بله؟ رحم مادرم تأثیر داره، حرارت بیرونیه، حرارت بیرونیه، حرارت درونی رو داریم، حرارت بیرونی رو داریم. اگر اینو دقت کنید، اگر حرارت درونی در ابتدای ترکیب حاصل نباشد، که شاید بعضی ادعا کنن حاصل نیست، حرارت بیرونی تأثیر گذاره. چون در ابتدای ترکیب که هنوز میخواد اجزای ناریه درست بشه، هنوز اجزای ناریه درست نشده، ممکنه کسی بگه حرارت غریزی موجود نیست. بعدن که اجزای ناریه درست میشه، حرارت غریزی موجود میشه. اگر کسی اینو بگه، و حرارت درونی رو ما دیگه تاثیرگذار نمیدونیم، حرارت بیرونی تاثیرگذار میدونیم. علاوه بر بی حرارت نیست این مرکب، از بیرون یا از بیرون درون حرارت داره و اون حرارت چه بیرونی تنها باشد چه بیرونی و درونی باشد، بعضا از عنصری رو به نار تبدیل میکنه. از کردن میخوام برسیم که حرارت غریزی اگر هم نبود اشکالی نداره، چون ممکنه کسی بگه حرارت غریزی بعد از اینکه ترکیب کامل شد میاد، یعنی بعد از اینکه اجزای ناریه و همه چی حاصل شد تازه حرارت غریزی میاد و قبل از اجزای ناریه حرارت غریزی نیست. میخوام عرض کنم که اگر این قولم قبول کنیم و بگیم قبل از ترکیب کامل حرارت غریزی نداریم، بازم آسیبی به مدعای ما نمیزنه، زیرا حرارت بیرونی داریم و اون حرارت بیرونی میتواند عناصری رو که از سمت آتش نیستن تبدیل به آتش کنه. نه، در مورد شمس، در مورد شمس که شمس که از عناصر نیست که ما میگیم عناصر، ما میگیم عناصر مرکب از چهار تا عنصرن، این مرکبات عنصری مرکب از چهار تا عنصرن. شمس که اصلا از حرارت ساخته شده. خب اگه دو فرسوز عناصر هستن بحث دیگه هست. ببینید ما در فضای طبیعت قدیم داریم بحث میکنیم. در فضای طبیعت قدیم شمس عنصر نیست. اگر عنصر بود دوباره میگفتیم این اجزای عنصریش یکی نار، این نار از کجا آمده، دوباره نقل کلام تو شمس میکرد. ولی در شمس دیگه نقل کلام نداریم، زیرا که شمس اصلا عنصر نیست. شمس جزء فلکیاته. اگر جزء فلکیات او خالصا حرارت، او خالصا شعله است، اگر این چنینه میتونه تاثیر بذاره در بهش. در رحم هم شما نمیتونید اشکال کنید، چون در رحم قبل از این که ترکیب بشه همین اشکال داشتیم. جواب اینه که اونم بالاخره یه عامل بیرونی داشته، ولی الان میخواد تاثیر در غیر خودش بذاره. خودش کامل شده است، حرارت گرفته است، حالا میخواد تاثیر در غیر خودش بذاره، اشکال وارد نمیشه. اگر بخواد، یعنی شما اگر نقل سلام در رحم بکنید، میگیم بله رحم هم یه زمانی حرارت نداشت اون وقتی که میخواد ترکیب بشه، ولی بالاخره بعدا ترکیب رو گرفت. حالا که الان میخواد تاثیر بذاره حرارت رو گرفته، ترکیب واجد شده، حرارت هم گرفته، الان میتونه ترکیب بده. و هیچ اشکال هم نداره که بگید این رحم باز مستند است به قبل خودش، قبل خودش مستند است و قبل خودش بی نهایت مؤثر درست کنید، هیچ اشکال نداره، چون این تسلسل تسلسل لایقشی است، این تسلسل تسلسل ترتبی نیست، نص حوادث میمونه. همونطور که انسان مستند است به انسان قبل از خودش مستند، منتها نه استناد ترتبی، بلکه پدر به عنوان علت محیطه، این مستند است به حادث قبل از خودش، حادث قبل از خود مستند است به حادث قبل از خودش، تا بی نهایت هم برید چیزی اشکالی پیش نمیاد. تسلسلی که لایق فی باشه اشکال نداره، حوادث به هم منتهی مرتبط هم تا بی نهایت، این رحم مرتبط است به قبل از خودش، قبل خودش به قبل خودش، همینطور برید تا بی نهایت اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون ترتب علی و معلولی نیست، اعداده. یعنی این رحم درسته که الان داره تاثیر میذاره، ولی تاثیرش یعنی خودش نسبت به این طرف موعد به حساب میاد، علت واقعی خداست. مثل پدر میمونه، پدر نسبت به فرزند چطور موعده، ولی علت واقعی خداست. این هم همینطور، اگه علتهای واقعی رو بخواد متسلسل کنید و یه جا توقف کنید تا بی نهایت نرید، ولی علتهای موعد رو متسلسل کنید تا بی نهایت اشکال نرید. و انکارهو یعنی انکار سخت وجود النار، این مطلعه دو خط بعد ایزن لیسه الان ما یجب خبرش. و انکار فخر رازی وجود اجزاء ناریه رو در مرکبات عنصری به انها بیان برای انکاره. چطور انکار کرده؟ به این بیان انکار کرده که یا این آتش باید از بالا نازل شود یا از تبدل عنصر درست شود و هر دو فرضش باطله. و انها به ان که این به این که این نار لا تنزل و ان الاسیر، اسیر کره آتشه، یعنی همون آتش عنصری که در فوق بقیه عناصر قرار گرفته، به این که این اجزای ناریه‌ای که در مرکبات به کار میرن از اسیر یعنی از این کره آتش نازل نمی شود الا بالغص، اگه بخواد نازل بشه بالغص باید نازل بشه، در حالی که ولا قاصره هونه شه اونجا قاصری نیست، پس تنزل اجزای ناریه از اون کره امکان نداره. ولا تکذن، نسخه بهتر نسخه صحیح داریم، ولا تکذن، ولا تکذن این درسته، ولا تکذن این اجزای ناریه ان غیرها، یعنی از عناصر دیگر، غیر اجزای ناریه یعنی اجزای دیگر عنصری، که بگید تو خود همین مرکب اجزای دیگر عنصری به کار رفته و اون اجزای عنصری اصلا بعضی هاشون تبدیل به نار میشه و نار به این صورت درست میشه. این هم نمیتونید بگید، لأن استعداد اون جزئی که مخلوط شده به غیر نار، یعنی جزء آبیست که مخلوط شده به خاک، این استعدادش برای خاک شدن بیشتر از استعدادش برای آتش شدنه. چرا؟ چون الان مخلوط به خاک شده، وقتی مخلوط به خاک شده بالاخره یه مسانختی با خاک پیدا کرده و اون وقت بخواد تبدیل به خاک بشه، اولا از این است که تبدیل به آتش بشه، آتشی که هیچ عاملی توش نیست، بالاخره تبدیل شدن به خاکش عامل دارد، عاملش همین امتزاج با خاکه، اما تبدیل شدن به نارش هیچ عاملی نداره، چون ناری تو این مرکب الان فعلا وجود نداره. پس استعداد جزئی که مثلا جزء آبی مخلوط شده به غیر نار، مثلا مخلوط شده به خاک، استعداد این جزء برای قبول ناریت ضعیفتر است از استعداد همین جزء لقبول غیر ناریت، یعنی لقبول همون ترابیتی که باش مخلوط شده بود. این آبی که با خاک مخلوط شده استعدادش برای تبدیل شدن به آتش ضعیفتر از استعدادش برای تبدیل شدن به خاکه، استعدادش برای تبدیل شدن به خاک قوی تره، چون بالاخره به خاک مخلوط شده یا اون سی به خاک پیدا شده، ولی به آتش هیچ ارتباطی الان نداره. پس این میتواند تبدیل به خاک شود ولی نمیتواند تبدیل به آتش شود، هیچ عنصری از عناصر که در این مرکب به کار رفتن مناسبتی با آتش پیدا نمی‌کنن و تبدیل به آتش نمی‌شن، بلکه مناسب با اون مخلوطات خودشون میشن، اگه بخوان تبدیل بشن به اون مخلوطات تبدیل میشن، نه به آتشی که اصلا در این مرکب وجود نداره. پس نتونستیم اجزای ناریه رو در مرکب درست کنیم، نه از کره اصلی تونستیم بریم پایین، نه از تبدیل عناصر درست کردیم. پس اجزای ناریه در مرکب نمیتونه موجود باشد. این انکار فخرازی و اشکال سومش میفرماد انکار و ایزن لیسه علا ما یجب. لیسه علا ما یجب یعنی طوری نیست که انکار واجبی باشد، او را میتوانیم رد کنیم. در اون دوتا دیگه گفت لیسه به قویه، اینجا میگه لیسه علا ما یجب، یعنی انکار واجبی نیست، انکاریست که میتواند رد شد، به جزم ردش نمی کنه، چون میگه احتمال داره تأثیرات بیرونی این کارو کرده باشه. حالا اجزای ناریه از کجا آمده برای خود خواجم روشن نیست، ممکنه از یه راه سومی آمده باشه، ولی اگر راه دوم آمد بخواد بیاد، راه دوم امکانش هست، حرارت های بیرونی تأثیر گذاشتن و این عنصری رو که میتونست تبدیل به خاک بشه نذاشتن تبدیل به خاک بشه، تبدیل شده به آتش. یک امر محتمله اگر چه واجب نیست. ایزن در سال ما یجب یعنی انکار واجبی نیست، چون خلافش هم محتمله. زیرا موعد یعنی چیزی که زمینه رو فراهم میکنه، این موعد میتواند آماده کند اون عنصر رو برای تبدیل شدن به اجزای ناری، مثل اسخان شمس، داغ کردن شمس یا غیر داغ کردن شمس. این موعد اگر غالب شود بر سایر اجزا، یعنی بر سایر اجزای مرکب غالب شود، بر اجزای ناری، بر اجزای مایی، یا غالب شود بر اجزای هوایی، یا غالب شود بر اجزای ترابی، که این ستا بالاخره این مرکب هستن، اگر این موعد غالب شود بر این اجزای دیگر، یسیر الاستعداد لقبول ناریت اقوا، تا حالا استعداد اون جز برای قبول ناریت ضعیف بود، ولی حالا که موعد خارجی داره تأثیر میکنه استعداد قوی میشه. بله تا حالا این آب، این قسمت از آب که با خاک مخلوط شده بود، استعداد خاک شدنش قوی بود، استعداد آتش شدنش ضعیف بود، ولی وقتی که اون موعد خارجی داره تأثیر میکنه اون استعداد ضعیف میشه استعداد قوی، و این جسمی که نمیتوانست تبدیل به آتش شود به کمک این موعد خارجی تبدیل به آتش میشود و اجزاء ناری در این مرکب پدید میاد. پس وجود اجزاء ناری در مرکب عامل دارد و این انکار فخرازی بسنید.